من علاقه زیادی همواره به گردشگری و مسافرت و اینها داشتم. پیشتر هم مسافرت هایی رو به صورت تنهایی تجربه کرده بودم، حتی به کشور امارات هم که سفر کرده بودم تنها سفر کرده بودم و اینها. و جهت علاقه‌ای که داشتم و کلن همیشه این یکی از آرزوهای من بود که من بتونم سفر از نوع کوله‌گردی رو انجام بدم و همچنین نوع هیچ هایکینگ که در واقع دیگه از طریق ماشین های عبوری، حتی تفاوت کوله‌گردی و هیچ هایکینگ که کوله‌گردها یک کوله پشتی دارند و کوله پشتی رو برمیدارند و سفر میکنن به هر صورت، حالا به جاهای مختلف، و سعی میکنن یک سفر ارزون قیمت رو انجام بدن، نه اینکه توی هتل های لوکس باشه و اینها. یعنی از جهت هتلینگ کوله گردها معمولا سفر ارزون انجام میدن، حتی اگر جای مکان خاصی هم گیرشون نیاد، چون که توی اون کوله پشتیشون معمولا کیسه خوابی دارند و اینا، بالاخره یه جایی یه چادری میزنند، یه جایی کمپی، و بالاخره برای خودشون حالا چه تنها باشن چه دو نفری چه اکیپی، به هر صورت سفر ارزون انجام میدن، چون بیشترین هزینه توی سفر مربوط میشه به بحث اقامه است. کوله گردا معمولا سعی میکنن که این سفرشون در واقع از این طریق ارزون در بیاد، یعنی اون بحث اقامت وجود نداشته باشه. اما هیچ هایکرها کسانی هستن که سوای اون بحث هتلینگ، حتی اون وسایل حمل و نقل رو هم سعی میکنن به صورت رایگان مسافرت بکنن، سر گذرها میشنن توی شهرها، سر گذر شهرها دست بلند میکنن، حالا ممکنه یه تریلی بیسته، ممکنه یه نیسان بیسته، ممکنه یه ماشین شخصی، هر نوع ماشین. همون اولا بهش میگن آقا ما اینجوری سفر میکنیم، حالا یا توافق میکنن میبرن یا نمیبرن. من همیشه دوست داشتم این نوع سفر رو انجام بدم، خودم
تجربه کنیم در واقع.
ولی خب اول سعی کردم کوله‌گردی رو تجربه کنم، چون اون مدل هیچ هایک یه مقداری تو کشور ما هنوز اونجوری که باید شاید
فرهنگش نیفتاده بود.
آره، ولی کوله‌گردی راحت تر بود. حالا با خودم گفتم کوله‌گردی رو شروع میکنم، اگه تونستم یه جاهایی هم اون هیچ هایکینگ رو انجام میدم که خب انجام دادم.
تجربه بکنید. بله.
آره. واقعیتش این سالها تو ذهنم بود، چون من الگوهایی داشتم، کسانی بودن از خانما و آقایون ایرانی که تنها، حتی دخترای ایرانی که تنها در سراسر دنیا سفر میکردن، افرادی که البته خب سلامت جسمانی داشتن. من واقعیتش خیلی دوست داشتم این کار انجام بدم، همیشه داشتم برنامه روزی میکردم ببینم بودجهش چقدر میشه، چطوری میشه، خطرات راه. واقعیتش این تابستون دیگه بی خیال برنامه ریزی شدم، چون واقعیتش اینه که برنامه ریزی وقتی از یه حدی گذشت آفت میشه دیگه، آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. این است که گفتم دیگه برنامه ریزی بحثه، واقعا دیگه کوله پشتی رو برداشتم بدون اصلا فکر کردن به جوانه به موضوع که حالا چه خطراتی داره، اینکه بودجه چقدر میشه، چه اتفاقی میفته، اصلا دیگه به هیچی فکر نکردم و گفتم بالاخره
در واقع شروع کردید ببینید تا کجا پیش میره دیگه. درسته. آره. یعنی که برنامه‌ریزیتون واقعا همین 37 روز بود.
والا من برنامه‌ام 37 روز بود، ولی واقعا نمیدونستم که یعنی از پسش برمیام و اصلا من 10 روز دیگه از پسش برمیام، واقعا تا آخرش از پسش برمیام، چون من بعد از 37 روز باید بالاخره کارم اول مهر شروع میشد، باید برمیگشتم، وگرنه خب حتی شاید برنامه من بیش از اینها میبود اگر که مجبور نبودم برم مدرسه و سر کارم. ولی خب همون 37 روزم معلوم نبود که حتی به 37 روز برسه، چون خب تا حالا من تجربه به این سفر این شکلی طولانی نداشتم واقعیت. گرچه میگم من تنها سفر کرده بودم، حتی اماراتم تنها رفته بودم، ولی خب
این فرق میکرد.
نمیدونستم واقعا چقدر میتونستم این سفر دوام بیارم، ولی خوشبختانه من 37 روز رو انجام دادم، 13 تا استان در واقع سفر کردم.
فقط آقای رضایی قبل از اینکه ادامه بدیم، شما برای مخاطبین روزنامه مقدار بیناییتون هم میگین؟ چون خب خیلی ها میگن شاید ایشون وضعیت بینایی خیلی خوبی داره یا از عصا استفاده نمی کنه که تونسته این سفر.
من از عصا استفاده می کنم حقیقتا. میزان بینایی من، ببینید من بینایی مشکل چشمی من آرپی هست، دید مرکزی دارم، یعنی من از طرف این بالا پایین مثل کس اینا بینایی ندارم، مثل کسی که فقط توی یه دوربین شکاری نگاه میکنه، دید لوله تفنگی داره، دیدی من خیلی محدود واقعیتش میدان دیدم و همون میزانی هم که بینایی دارم در حدیه که مثلا من رنگای اصلی رو تشخیص میدم، یا مثلا تو خیابون یه ماشین رو تشخیص میدم که الان یه ماشین هست، ولی اینکه چه نوع ماشینیه نمیدونم، چه نوع ماشینیه معمولا مگر که خیلی بهش نزدیک باشم. خیلی وقتا من ممکنه مثلا فرض کنید که یه جوب خیلی بزرگ رو اصلا نبینم، به خصوص اگه تو آفتاب شدید باشم، شبا که نور کافی نیست تو خیابون تقریبا بیناییم به پایین ترین حد ممکن میرسه که اصلا تقریبا چیزی رو درست دیگه نمیبینم واقعیت.
یعنی کاملا متکی به عصا هم هستید؟
بله
متکی به عصا هم هستید کاملا.
تو استانهای غرب و شمال غرب رو
بله
من سفر کردم، یعنی در واقع به استثنای اصفهان که پلی بود برای ارتباط با اون استانها، یعنی من سفرم رو شروع کردم رفتم اصفهان، از اصفهان بعد به قزوین رفتم، من بعد من کرج رو رفتم حقیقت، یعنی استان البرز، بعد برگشتم پایین همدان رو، بعد استان زنجان رو که مثلا من 3 تا شهر از استان زنجان رو فرض کنم رفتم، یعنی بجز خود زنجان که مرکز بود شهرهای ماهنشان و سلطانیه رو رفتم، بعد استان اردبیل، استان آذربایجان شرقی غربی، استان کردستان، استان کرمانشاه، استان ایلام، استان لرستان و استان بختیاری. این 13 استان بود که در واقع من سفر کردم و آثار تاریخی و تفریحی، حالا اونایش که طبیعی بود، طبیعت گردی بودم، بعضن رفتم و عکس‌های رو در واقع تهیه کردم و اینها اون توی شبکه چیز توی اون کانال اینستاگرام در واقع گذاشتم عنوان مستند
که در همزمان واقع... همزمان حین سفر عکس‌ها رو لود می‌کردین روی اینستاگرامتون؟
یه مقدار با تأخیر متأسفانه انجام می‌شد، به دلیل این که من مجبور بودم به کارم سرعت بدم، یعنی فرض کنید از یه اثر به سرعت به اثر بعدی باید میرسیدم. مثلا در تبریز آثار خیلی زیاد بود، من همه آثار رو نتونستم ببینم، واقعا چمنه قرار بود همه آثار رو من در استان آذربایجان شرقی میدیدم، باید چندین ماه اونجا توقف میکردم چون آثار خیلی زیاد بود، فقط 400 تا خونه قدیمی تو تبریز بود که 200 تاش به ثبت رسیده بود، ولی خب من تقریبا 10-15 تا از آثار رو توی استان آذربایجان شرقی رفتم، مجبور بودم سریع از یه اثر به اثری برم، نمیتونستم بلافاصله عکس‌ها رو بذارم، چون اول یک مسئله که بود این که من گوشی رو میدادم افرادی از من عکس میگرفتن، حالا اونجا یه گردشگری کسی بود یا مسئول اونجا مثلا بود کسی، بعضی جاها مسئول نداشت، آثار رها شده بودن، مثل مثلا در شهر ماهنشان زنجان آثاری که من رفتم اصلا آثاری نبود که مسئولی کسی داشته باشه، مثلا قلعه بهستان، از کسانی که گردشگر بودن کمک میگرفتم، از من عکس میگرفتم، بعد خب این عکس ها باید بینشون اونهایی که بهتر هست انتخاب میشد، اینجا نیاز به بینایی داشت، باید از یه بینا کمک میگرفتم، بنابراین مجبور میبودم بعد از چند تا اثر یه جای یه بینا رو پیدا بکنم، مثلا ازش کمک بگیرم اون عکسای بهتر رو با سلیقه اون مثلا انتخاب بکنیم و اونا رو مثلا بذاریم. بلافاصله متاسفانه نبود، اگه میبود شاید توی اینستاگرام اثر بهتری میگذاشت،
اون هم به خاطر حالا این محدودیتایی که بوده.
آره
امکانش بود. بله این 13 تا استان همشون مراکز رفتین جز زنجان، یعنی که شهرهای دیگه هم، یعنی روی هم توش چند تا شهر شما گشتین و حالا آثارشو بررسی کردین؟
ببینید استانهایی که من غیر از مرکز رفتم، خب همدان بود که غیر از مرکز، من علی صدر، غار علی صدر رو در واقع رفتم، استان زنجان بود که غیر از زنجان شهرهای سلطانیه و ماهنشان رو رفتم، استان اردبیل بود که غیر از خود شهر اردبیل من سرعین رو رفتم، آذربایجان شرقی بود که به غیر از تبریز من جلفا رفتم، استان آذربایجان غربی بود که بجز ارومیه من شهرهای خوی و در نزدیکی شهر تکاب روستای تخت سلیمان و در نزدیکی شهر ماکو یک کلیسای بسیار قدیمی است که از مقدس‌ترین کلیساهای در واقع ارامنه هست به نام قره کلیسا، که یعنی حد فاصل شهرهای چالدوران، شوت و ماکو بود، در واقع اونجا من رفتم. در استان کردستان به جز سنندج من به منطقه زیویه رفتم که در نزدیکی شهر سقز، یک روستای شهر سقز و شهر صاحب اونجا داریم، روستای زیویه که قلعه اونجا بود. باز من رفتم خدمت شما که عرض کنم. و در استان ایلام هم من بجز شهر ایلام به شهرستان ایوان و در شهر باز سفر کردم. در استان بختیاری هم غیر از شهر کرد به شهرستان سامان هم باز من سفر داشتم.
بله خیلی هم گسترده. خب از مقدمات سفر میگین و حالا اونهایی که میتونه جالب تر باشه از این جایی که رفتین، جزئیاتی رو میخوام بدونیم. مقدمات سفر کوله رو چجور شما آماده کردین؟ تجربه ای داشتین؟ نقشه سفر که کجاها میخواییم برین، کجاها رو میخواییم ببینین؟
ببینید من نقشه سفر رو که داشتم که دقیقا کجا میخوام برم، یعنی استانها رو از قبل انتخاب کرده بودم. علتی که این استانها و غرب و شمال غرب کشور انتخاب کردم این بود که اولا خب من این 13 تا استانی رو که رفتم قبلا 8 تا از اینا رو من نرفته بودم هیچ وقت، از این جهت این سمت رو انتخاب کردم. دومی که با توجه به که تابستون بود و هوا گرم بود، غرب و شمال غرب از لحاظ آب و هوایی خیلی بهتر بود برای سفر کردن. نکته دیگه این که چون استانهای کوچکتری بودن و فواصل کمی با هم دیگه داشتن، امکانش بود که تو 13 روز من بتونم این 13 تا استان رو سفر کنم. ولی اگر فرض کنید من در شرق می بودم، استان سیستان بلوچستان یا خراسان ها و کرمان خیلی استان های پهناوری هستند، طبیعتا فواصل زیادی با هم داشتن، هوا خیلی گرم بود و مشکل ساز می شد. بنابراین من اون سمت رو انتخاب کردم و می دونستم که کجا می خوام برم. از لحاظ آثار تا حدودی من آثار رو میشناختم، ضمناً تو حین سفر از اینترنت استفاده میکردم اینکه چه آثاری وجود داره هر شهری، چه آثار طبیعی داره، چه آثار تاریخی داره و چه مثلا خوراکی های بومی داره، اهم از غذاها شیرینیجات و هر چیزی که هست، اینا رو شناسایی میکردم از طریق اینترنت و دنبال میکردم. یعنی بعضی از جاها رو از اون لحظه اول حرکت نمیدونستم، ولی تو حین سفر بعضی جاها رو اونجا از طریق اینترنت به دست می آوردم و می رفتم. اما اینکه چطوری کوله آماده شد، خب واقعیتش چون من این داستان کوله گردی رو همیشه از طریق اینترنت دوستانی که سفر اینجوری داشتن رو پیگیری می کردم و اینها، یه کوله‌ای من داشتم در واقع تو منزل خودم، یه کوله هم خواهرم داشت، حقیقتش از این کوله های همین کوله گردی بود، مناسب همین کار بود و برداشتیم. اون وسایل شخصی رو که احساس کردم نیاز من هست، اینا رو جمع آوری کردم و گذاشتیم داخل این کوله. حالا مثل فرض کنید من حتی وایس ریکوردرم رو برداشتم که چون ممکن بود امکان نوشتن وجود نداشته باشه، حداقل بتونم مطالب رو با صدای خودم ضبط بکنم که بعدا بتونم به نوشتن یه سفرنامه شاید فکر بکنم. و وقایع رو به هر صورت برای خودم ضبط میکردم در جاهایی که خلوت بود، حالا شبی بود بالاخره اقامت میکردم، یا میگم جاهایی که خلوت بود این کار رو میکردم. به فرض مثلا در قزوین من رفته بودم، تو قزوین هم یه عالی قاپو وجود داره مثل اصفهان، من داخل مثلا حیات اونجا نشسته بودم خلوت بود، از فرصت استفاده میکردم مطالب رو ضبط میکردم. دیگه الباقی هم که وسایل شخصی بود که مثلا البسه مخصوص این کار، حالا این که میگم مخصوص یعنی لباس راحتی بود، چون من همیشه رسمی حرکت کرده بودم، همه جا بیشتری آدم کت شلواری بودم و همیشه رسمی بودم، هیچ وقت روم نمیشد که اصلا بخوام لباس غیر رسمی داشته باشم. ولی یکی از اتفاقات این سفر این بود که من با تیشرت و با شلوار کوهستان، شلوار راحتی کوهستان، مثلا من تو زندگی هیچ وقت صندل استفاده نکرده بودم، ولی اینجا به جای کفش از صندل استفاده کردم و اینا. خیلی راحت و حتی ادارات دولتی هم که پیش اومد من رفتم تو این استانها با همین لباسای راحتی بودم. من بالاخره یه گردشگر هستم دیگه و همه باید تشخیص میدادن از اون کوله من و نوع لباس من و عصای کوهنوردی که من در دست داشتم، چون عصای نابینایی هم البته همراه هم برده بودم، ولی بیشتر اوقات از عصای کوهنوردی استفاده میکردم به لحاظی که یه جاهای زیادی ما از شهر خارج میشدیم، یه جاهای نیاز به صعود داشت مثل قلعه علموت من با صعود میکردم، مثل زیویه باید از کوه با صعود میکردم. بنابراین بیشتر اوقات چون خارج از شهر بودم و جای ناهمواری بود و نیاز به یه عصای محکم بود که بتونه ضمن اینکه راهنما هست مراقبت بکنه، که یعنی از لحاظ حفظ تعادل منو نگه داره، به خاطر این بیشتر از عصای کوهنورد استفاده می‌کردم. حالا این ظاهر من نشون میداد که بالاخره من یه گردشگرم با از نوع کوله‌گر. و یه مثلا فرض کنید حالا کارت بانکیم و کارت ملیم و نمیدونم شناسنامه و دفترچه‌ای که ممکنه یه وقتی بیماری پیش بیاد، یه سری چیزای اینجوری، یه سری خوراکی‌های خیلی کوچیک کم حجمی مثلا مثل مغزها و فلان و اینها رو مثلا گذاشته بودم که ممکنه خب خیلی پیش می اومد که اصلا من مثلا یه شب در اردبیل من متوجه شدم که در 24 ساعت گذشته من غذا نخوردم و 24 ساعت به طول انجام داده. و البته بارها این داستان تکرار شد، چون خیلی جاها اصلا غذا در دسترس نبود، یعنی امکاناتی نبود، چون من بیشتر تو جاده ها بودم، توی مناطق کوهستانی بوده یا بیابانی بوده یا هر جوری امکان غذا خوردن وجود نداشت. ضمن اینکه خیلی وقتا هم غذا خوردن اتلاف وقت در واقع داشت، من مجبور بودم در این زمان محدود خودم رو به آثاری که برنامه‌ریزی کرده بودم برسونم به هر صورت.
درسته، خیلی جالب بوده، هم پر هیجان و جالب. واسه اقامت و حالا غذا خوردن رو استفاده کردین، اونام برنامه‌ریزی این که رستورانی پیش می اومد خارج از برنامه هر جایی بودش نیازتون برطرف می‌کردین، واسه خوابیدن از هتل استفاده می‌کردین، چادر همراه داشتین، اینها رو میگی؟
من چادر همراه نداشتم واقعیتش، اما از هتل که اصلا سعی میکردم تحت اشارات از هتل استفاده نکردم، ولی از یه مهمانپذیرهای خیلی ارزون قیمتی استفاده میکردم. ولی بیشتر اوقات من در منزل افرادی در واقع ساکن میشدم که هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودیم و این پیش میومد، یعنی سفر خودش آدم رو میبرد به یه جاهایی که فکر نمیکرد. به طور مثال در مثلا چیز در استان قزوین من به منزل کسی رفتم که هیچ وقت هم دیگر رو ندیده بودیم، تصادفی پیش اومد در واقع، یه جورایی
دوستان نابینا یا اینکه نه
کسی واسه بله
میگم دوستان نابینا بودن یا اینکه نه کلن
یه دوست نابینایی بودن البته که کسی واسطه شده بود، در واقع واسطه آشنای ما شد، در یه لحظه همین اتفاق افتاد، از دوستان نابینا بودن. اما مثلا در استان کرمانشاه من مثلا به منزل یه آقای رفتم که نه نابینا نبودن، هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودیم، هیچ واسطه ای هم وجود نداشتن. اینجوری من در بیستون که نشسته بودم اون آثار بیستون رو دیگه بازدید کرده بودم، بعد داشتم تلفن میزدم که دنبال یه مهمانپذیر بگردم که برگردم از بیستون به کرمانشاه، خدمت شما که عرض کنم، اون آقا به من گفتش که نمیخواد دنبال مهمانپذیر بگردی و اینا، من شما رو دعوت میکنم به منزل و اینها. ما حقیقتش برشت بدون توجه به اینکه ممکن است خطری وجود، چون من با نگاه مثبت به این مسائل نگاه میکردم، خب رفتم و اتفاقا شب خوبی بود و برشت تا فردا بعد فردا ظهرش هم با هم بودیم و اینها، دیگه شماره هم رد و بدل کردیم و اینها. و این ارتباط هست یا فرض کنید که در کردستان من مثلا به منزل کسی رفتم، حتی من 3 شب در سنندج بودم، ولی مثلا شب سومش من باز به منزل کسی رفتم که اصلا تصورشو نمی کردم باز پیش اومد. یعنی میخوام بگم که هیچ، یعنی من هر شبی نمی دونستم که شب بعدش دقیقا کجا هستم، علی رغم برنامه‌ریزی‌هایی که می کردم، ولی واقعیت اینه که جذابیتش به اینجا بود که اصلا نمیدونستم شب بعد من کجا هستم. مثلا
خارج
من
از برنامه، یعنی اتفاقی
آره، یعنی پیش می اومد سفر. مثلا من بعد از 2 شب که در سنندج بودم، خب من رفتم به سمت زیویه. وقتی من رفتم زیویه، توی جریانی که میخواستم قلعه زیویه رو بازدید بکنم، پایین کوه با یک چند نفر گردشگر آشنا شدم که اینا از تهران اومده بودن، میخواستم برم بالا. خب ما با اینا همراه شدیم و دیگه به هر صورت رفتیم بالا و برگشتیم، دیگه با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم. اون بنده خدا به من گفتش آقا شما تا اینجا اومدی تخت سلیمان رو رفتی؟ گفتم نه. خب من دیگه آذربایجان غربی رو تموم کرده بودم، ولی این آقا وقتی به من گفت تخت سلیمان خیلی جای جالبی و اینا، حیف شما تا اینجا اومدین نیای، ما داریم میریم اونجا، من با اینا همراه شدم و دوباره از کردستان برگشتم آذربایجان غربی، 42 کیلومتر اون طرف تکاب تخت سلیمان هست. من اونجا رفتم، ولی چون ساعت 8 شب دیگه آثار باستانی رو معمولا تعطیل میکنند و مسئولین میرن، خب نرسیدیم به اون اثر، یعنی مثلا ما با 5 دقیقه 10 دقیقه تاخیر رسیدیم. اون بنده خدا گفتن خب ما که میخوایم بریم تهران، ولی من بهشون گفتم من حقیقتش میخوام شب همینجا بمونم. اونجا توی روستای تخت سلیمان بومگردی هست و اینا، یه سری خود روستایی ها اومدن مثلا یه طبقه خونه شون رو به صورت اسکان مهمان در آوردن. من همونجا شب موندم، خیلی روستای جالبی بود و خونه به سبک خیلی یعنی تمیز و در این حال به سبک روستایی ساخته شده بود، درهای چوبی قدیمی و اون گچبری ها، خیلی کارایی که شد و خیلی مجهز و همه چیزم عالی بود. یه شب خیلی خوب بود. من شب قبلش تو سنندج اصلا فکر نمی کردم فردا شبش من دوباره برگشته باشم تو استان آذربایجان غربی و تو روستای تخت سلیمان اقامت کرده باشم. این اتفاقات خیلی زیاد افتاد تو این سفر که واقعا نمیدونستم شب بعد من کجا هستم.
فکر میکنم هرچی شما از نکات این سفر بگین کم باشه، تو سفرنامه‌تون میخونیم دیگه ما بقیه رو، درسته؟
انشالله سعی بکنم که، یعنی امیدوارم بتونم غلبه بکنم بر صورت کاهلی
فشار کار،
سفرنامه رو هر طور شده بنویسم. ولی خب میگم تجربیات خیلی جالبی بود.
26 مرداد گفتی تا آخر شهریور، درسته؟
بله تا پایان، یعنی من دقیقاً 26 مرداد از شیراز عازم اصفهان شدم، ولی 31 شهریور 11 شب به شیراز برگشتم، از راه شهر کرد به شیراز برگشتم.
درسته. هزینه چقدر برداشت واسهتون آقای رضایی؟ یعنی بیشتر از اون تصور میکردین، کمتر؟
من والا روزی که حرکت کردم پیشبینی 15 تا 20 میلیون هزینه میکردم واقعیت، یعنی با خودم میگفتم خب من الان مثلا 37 روز، مثلا البته اون روز من قرار بود زودتر راه بیفتم، مثلا 40 روز پیشبینی کرده بودم، میگفتم مثلا حد اقلش دیگه کم کمش 40 تا 100 تومان برای اقامت هم میشه 4 میلیون، 40 تا 100 تومان برای خوراک هم مثلا این میشه 8 میلیون. خب توی سطح شهر من میخوام هی از یه اثری به یه اثری برم، باید کرایه درون شهری بدم، بین شهرام که باید بیرون شهری بدم، حداقل 15 میلیون من براش پیشبینی کرده بودم. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست و من کل هزینه سفر من شد 3 میلیون 700 تومان، یعنی روزی 100 هزار تومان، در حالی که من آدم بی تجربه بودم. اگر من تجربه بیشتری می داشتم این هزینه حتی به 1/3 و حتی کمتر کاهش پیدا می کرد. اونایی که حرفه‌ای هستن با مبالغ بسیار بسیار کمتری سفر میکنن همین مسیرها رو.
درسته. حالا اینجور سفرها رو تجربه داشتین توی دوستان حالا معلول و غیر معلول شنیده بودین تو ایران؟
والا من نشنیدم حقیقتش که از دوستان نابینا کسی سفر این تیپی مثلا انجام داده باشه، که شاید هم باشه ولی من نشنیدم واقعا که مثلا بیاد 10-15 تا استان رو مثلا شروع بکنه سفر بکنه، آثار رو بره بازدید بکنه، مخصوصا که خیلی از آثار اصلا خارج از شهره، بعد هیچ مسئولی هیچ کسی نداره. یعنی مثلا شما فرض کنید در میگه ماه نشان زنجان، شما حتی من زمانی که رفتم، یعنی من تا 5 روز قبل از اینکه برم ماه نشان اصلا اسم شهر ماه نشان به گوشم نخورده بود. واقعیت من تو همدان که نشسته بودم تو اینترنت سرچ کردم، نوشته بود بله مثلا دژ بهستان در ماه نشان، وگرنه اصلا نشنیده بودم اسمشو. خب بعد مثلا این حدودا 20 کیلومتر خارج از شهر بود، یه نزدیک اون رودخانه قزلوزن و اونجا خیلی یه جای میگم کاملا پرتی، نه مسئولی نه هیچ، یه قلعه رها شده است دیگه با همه بزرگی و عظمتی که داشت، یا نمیدونم یه چیز دیگه بود، محلی ها بهش میگفتن آدم آتا یا بهش میگفتن دودکش جن، 5 کیلومتر اون ورتر بود، یا فرض کنید که کوههای رنگارنگ وجود داشت. اینا هیچ چیزی نبود که نه مسئولی داشته باشه بگه آدم تو شهر مثلا راحت میری سوار تاکسی میشی، هیچ کدوم از اینا نبود. ولی خب من به هر صورت سعی کردم که تا جایی که میتونم برسم این آثار رو برم، ولی این که مسئول نداشته باشه، ولی این که خطراتی داشته باشه. حتی من دژ بهستان رو سعی کردم صعود بکنم و یه بخشای از اون دژ رو من بالا رفتم، چون اون دژ به صورتی که خیلیش تخریب شده و کار خطرناکه، یعنی یک آن ممکنه که یه دیواره یه چیزی بالاخره بره پایین زیر پای آدم خالی بشه، آدم سقوط بکنه. ولی خب من تا یه ارتفاع زیادی مثلا من این دژ رو بالا رفتم، عکسم اتفاقا من از همونجا گرفتم و گذاشتم داخل اینستاگرام. بحثات میگم این سفر بی خطری نبود دیگه، چون مشکلات خاص خودش رو داشت. نامناسب بودن فضای شهری مثلا بود دیگه، فرض کنید من در شهر سلطانیه داشتم میرفتم، اگر اصلا کوهنوردی من نبود من سقوط میکردم. دقیقا تو پیاده رو یه زمین بود که ظاهرا مال خود شهرداری هم هست، اینا حفر کرده بودن چندین متر هم پایین، تقریبا یه چیز شبه دره بود. ولی خب من در لحظه آخر عصای من تو دیواره گیر کرد به یه جایی و بالاخره حالا من سقوط نکردم واقعیت، ولی نمیدونم یه نابینای تو شهر سلطانیه باشه بدون حفاظ اونجا چه اتفاقی براش میفته. البته من به شهرداری سلطانیه تماس گرفتم و موضوع رو هم اعلام کردم. منظورم این استش که سفری بود که خطرات زیادی توش وجود داشت واقعیت، ولی حالا به هر شکلی بود ما ازش عبور کردیم. و خب بیشتر من زیبایی ها رو تو این سفر دیدم، حالا بعضی چیزای ناخوشایندم بود دیگه.
از همونا میخواستم بپرسم، حالا چه ناخوشایند چه خوشایند، برخورد ها چطور بود؟ برخورد هم مردم هم توریست، اگر توریست خارجی دیدی هم مسئولین، و چه مشکلاتی پیش میاد؟
برخورد ها سر جمع خوب بود، البته از شهری به شهری متفاوت بود واقعیت. مثلا تو تبریز مردم خیلی عالی بودن، من اصلا فکر نمی کردم، ولی تو تبریز مثلا مردم خیلی عالی بودن. مناسب سازی شهری تبریز تو تمام شهرهایی که دیدم واقعا بهترین مناسب سازی شهری وجود داشت برای معلولین، کمترین مثلا پستی بلندی ها بود و مردم هم خیلی خوب بودن، یعنی از چه قشر تحصیل کرده و حتی چه اون آدمی که کنار خیابون دست فروشه، خیلی سطح فرهنگ تو تبریز بالا بود. کنار خیابون که من ایستاده بودم فکر میکردن خیلی وقتا من میخوام رد بشم، حتی در حالی که من منتظر ماشین بودم میومدن میگفتن آقا میخوای بری ببریم اون، اصلا میومدن دست منو بگیرن مثلا منو ببرن اون، میگفتم نه آقا من میخوام ماشین بگیرم. یعنی خیلی همکاری میکردن، یا آدرس که ازشون میپرسیدی تا کامل متوجه نمیشدی آدرس چیه بقول رها نمیکردن، حتی خیلی وقتا اصلا می اومدن اصلا با خود من، مثلا باز مثلا من یه پنجامت من جلوتر میرفتم دنبال اون آدرس، بعد اینا دوباره دنبال من میومد میگه نه آقا من باهات همراهی میکنم.
متوجه میشدین ارتباط زبانی برقرار میشد تو تبریز راحت؟
ببینید پیش‌فرض اونا ترکی هست، یعنی اونا وقتی شروع میکنن اولین جمله رو که اونا شروع میکنن با ترکی شروع میکنن، ولی وقتی میفهمن شما فارسی هستی بلافاصله فارسی صحبت میکنن، خیلی خوبم فارسی رو صحبت میکنن. ولی خب میگم پیش‌فرض اونجا ترکی هست، با این شروع میکنن اگه شما شروع نکرده باشین. ولی خب گرچه که خب ناسیونالیست بودن و نسبت به زبانشون بحث و تعصب داشتن، ولی این تعصب در رفتارشون مثلا نبود که نسبت به یه فارس خدای نکرده بخوان بعد رفتاری کنن، اتفاقا خیلی مهمان پذیر و مهمان دوست بودن و خیلی رفتار خوبی داشتم. میگم اصلا خارج از تصور من بود، من فکر نمی‌کردم، ولی به طور کلی میگم مردم برخوردشون تو همه استانایی که من رفتم خوب بود. حالا یه درصدی همه جا دیگه بالاخره ممکنه آدمایی هم پیدا بشن دیگه، همه که یه جامعه آرمانی که نیست، ولی به طور کلی خوب بود. ولی خب یکی از چیزایی که وجود داشت، خب جمعیت زیادی به من میگفتن که آقا شما آیا بهتر نبود که یه نفر همراه شما باشه و دو نفری سفر میکنیم؟ گفتم من مخصوصا و عمدن دارم تنها سفر میکنم، وگرنه خب اولا من نفری نداشتم که همراهم باشه، دومنم که میگم من مخصوصا این کارو کردم. ولی خب خیلی از سر اون احساس حالا همدردی بگیم یا نگرانی از این که ممکنه یه اتفاق برای من بیفته، میگفتن اگر که یه نفر با شما بود آیا بهتر نبود مثلا این شکلی. به طور کلی برخوردها خوب بود، یعنی حتی ممکن ببینید مثلا من در شهر ماهنشان زنجان به یه مهمان پذیر، یعنی تنها مسافرخونه اون شهر بود تقریبا، من رفتم اولش خب چون ندیده بودن همچین چیزی، یه طور خاصی شاید اون صاحب مسافرخونه با من برخورد میکرد اولش و مسئولین اونجا بار مثلا دچار یه نوع ترس بودن، یه همچین چیزی، نگران بود، ولی بعدا خیلی زود به مرور با من دیگه کاملا خیلی نزدیک شدن، خیلی حالت رفاقت شکل گرفت. الان دیگه من شماره اون صاحب مسافرخونه، مثلا پسراش که اونجا کار میکردن، همشون رو مثلا الان شماره هاشون رو دارم، اونا شماره منو دارن دیگه. یعنی این ارتباطه هست، چون من خیلی باهاشون عادی رفتار کردم، به مرور فهمیدن که نه مثلا نه الان یه موجود خاص الان نیست دیگه، منم یادم میشه بقیه آدم ها هستم. اینه که برخوردها خوب بود، کلن رو هم رفته 99% برخوردها خوب بود.
مسئولان چطور؟ مسئولان چطور؟ یکی دو مورد ظاهرا گلایه داشتین از برخوردهایی که میشد تو منطقه؟
بله، ببینید متاسفانه من آثاری که رفتم تو دو موردش برخورد خیلی بد بود. یکی این در یه جایی هست به نام زندان سلیمان، این دقیقا بعد از روستای تخت سلیمان و اون آتشکده آذرگوش هست، بعد از اون یه 2 کیلومتر اون طرفتر یک جایی هست به نام زندان سلیمان که حالا البته به قول زندانی در کار نیست، حالا یه اسم عامیانه است که گذاشتن روش. اونجا متاسفانه یک شخصی رو گذاشته بودن به عنوان یک آلت اتاقه که هم اونجا زده بودن، یه شخصی رو گذاشته بودن که در حد یک بلیت فروش بود عملا، و فقط افرادی که می اومدن از اون کوه برن بالا. یک کوه 107 متری بود که این کوه ناشی از رسوب در واقع به وجود اومده بود، قبلا یه دریاچه اونجا وجود داشته که بعدن خشک شده و این داخلش دیگه الان چیزی نیست. وقتی شما کوه رو صعود میکنی میری اون بالا، همون دریاچه یه که دیگه خشک شده، اینو بهش میگن زندان سلیمان. حالا اینا من خدا نمیذاشت من از اونجا برم بالا، گفتم بابا من که تنها نمیخوام برم که شما نگران باشی، برای شما مسئولیتی داشته باشه، این همه گردشگر دارن از اینجا میرن بالا، خب منم با یکی از این گردشگرا همراه میشم دیگه. 107 متر کوه هم که بیشتر نیست، من قبلا کوههای خیلی بلند رو رفتم، این که یه تپه به حساب میاد اصلا. ولی متاسفانه ایشون تحت هیچ شرایطی، با اینکه من براش توضیح دادم آقا من یه گردشگر خاص هستم، من اومدم برای شهر شما، منطقه شما، دارم یه جورایی تبلیغ ایرانگردی میکنم، ترویج میکنم، مردم بیان عکس میذارم، ولی به هیچ وجه این آقا صحبت رو نپذیرفت و بعد ایشون در یه لحظه بدون هماهنگی با من لب جاده یه ماشین رو نگه داشت و گفته بود که این آقا رو ببر تکاب، در حالی که اصلا شاید من میخواستم برعکس برم، شاید من یه شهر دیگه میخواستم برم. یه چی من حقیقتا اینقدر برام این قضیه آزاردهنده بود که بلافاصله سوار ماشین شدم و رفتم تکاب و از تکاب هم دیگه به سمت بیجار و سنندج رفتم و اصلا وای نستادم. یعنی به حدی حتی یه غاری هم اونجا بود به نام غار کرفتو من میخواستم برم، یعنی به حدی ناراحت شدم مثلا بیخیال شدم دیگه رفتم کلا. یه مردم متاسفانه در شهر خرم‌آباد، من دریاچه کیو وقتی که اومدم اونجا قایق داشت، قایق هم از این پدالیا از موتوریا، ولی متاسفانه مسئول اونجا گفتش که آقا اینجا برای ما نوشتن که افرادی که مشکلات نمیدونن قلبی دارن، مشکلات تنفسی دارن و چشمی، اینش جالب، حتی معلول جسمی حرکتی رو ننوشته بود. حالا این چشمی رو واقعا از خودش در آورد، من نمیدونم واقعا نوشته بود، من چی نمیدونم، میگفت و اجازه نداد، در حالی که من به عنوان یک کسی که مشکل بینایی دارم و خیلی از نابیناها تو این کشور بارها و بارها و بارها در جاهای مختلف قایق سوار شدن، این
لاغت این مورد مشکلی
نداره. و من تا غار علی صدرم که بودم، تو غار علی صدر اونجا من قایق سوار شده بودم، اصلا یه چیز عجیب بود. و گفتم که خب آقا افرادی که بینا هستن اونا هم ممکنه غرق بشن، گفت اونا جلیقه میپوشن، گفتم خب منم جلیقه میپوشم، گفت آقا در هر صورت برای ما نوشتن که کسی مشکل بینایی داره نمیتونه سوار قایق بشه، حتی اگه همراهی وجود داشته باشه. و این یکی از اون چیزای عجیب غریبه. من از چند تا نابینای خرم‌آبادم پرسیدم، گفتن آقا ما قبلا اینجا رفتیم سوار چیزم قایقم شدیم با همراهمون رفتیم، هیچ مشکلی هم نبود. ولی اینکه چرا اون روز این برخورد شد خیلی عجیبه. هرچقدر من با اون آدم کلنجار رفتم و بحث کردم، متاسفانه موضوع رو نپذیرفت. من همون لحظه همونجا عکس گرفته بودم از اون دریاچه، همونجا عکس رو گذاشتم و زیر شایعات
نوشتین
تو همون حالت ناراحتی متن رو نوشتم و پست گذاشتم تو اینستاگرام که در واقع این اتفاق برای من افتاده و این مشکلاتی که در صنعت گردشگری ما هست کمتر، درست مشکلات امکانات و زیرساخت ها هست، ولی بیشتر مشکلات صنعت گردشگری ما برمیگرده به نوع تفکر مسئولین ما در عرصه گردشگری. این دو تا موضوع مسئله بود که متاسفانه با من برخورد خوبی نشد. اما مثلا قبل از زندان سلیمان، تخت سلیمان بود، 2 کیلومتر قبلترش همون آتشکده آذرگشت که بهش میگن تخت سلیمان، اونجا یه مجموعه بسیار بزرگ بود. بعد کارشناس اونجا یک شخصی بود که خودش اصلا جز باستانشناسایی بود که اونجا رو حفاری کرده بود. ایشون وقت گذاشت نزدیک به 2 ساعت نقاط مختلف اون مجموعه بسیار بزرگه، میگم هکتارها هست، ولی نقاط مختلفی رو که خاکبرداری شده بود و امکان بازدید داشت، اینها رو که این شخص در واقع ذره ذره به من نشون داد و برای من توضیح داد، بسیار آدم باسوادی بود و خودش میگم جز کسانی بود که حفار بود و اونجا رو حفاری کرده بود به عنوان یه باستانشناس و سوادش در مورد تاریخ ایران باستان بسیار بالا بود. رشته تحصیلی خود من ایران باستانه، ولی خب من در گفتگو با این آدم متوجه شدم که چقدر این آدم اطلاعات بالایی داره و چقدر با حوصله همه مسائل رو برای من توضیح داد، نقطه به نقطه من رو برد، نه اینکه تئوری فقط برای من توضیح بده، نقطه به نقطه دست من رو گرفت، من رو برد، برای من توضیح داد. یه آقایی بود به نام آقای نادر محمودی، بسیار آدم فرهیخته، آدم باسوادی بود. خب واقعا این لذت بخش بود و من اونجا خیلی چیزا رو تونستم درک بکنم که با اینکه رشتم ایران باستان بود، شاید خیلی از این چیزا رو من قبلا درک نکرده بودم، ولی به واسطه توضیحات این شخص که همراه با اون آثار رو به صورت عملی به من توضیح میداد، نشون میداد، اون مثلا فرض کنید معبد میترا، معبد آناهیتا و تمام بخش ها رو به صورت خیلی حرفه‌ای توضیح میداد، نه اینکه برای یه گردشگر عادی داره توضیح میده. این بود که من خیلی حس خوبی داشتم، ولی متاسفانه 2 ساعت بعدش که من رفتم زندان سلیمان، اون برخورد با من شد. یعنی این دوتا رو وقتی با هم مقایسه میکنم در فاصله 2 کیلومتر از هم دیگه، نوع نگاه رو دارم میبینم و تفاوت رو میبینم. خب البته علتش اینه که شخص اول یه شخص با سواد فرهیخته است به عنوان کارشناس آتشکده آذرگشت، ولی شخص دیگری که گذاشتن اونجا مسئول اون زندان سلیمان در حد یه بلیت فروش بیشتر نیست و چندان آدم آگاهی نیست متاسفانه.
درسته. حالا برسیم به آقای رضایی. سوالی که اول باید میپرسیدم، چرا شما قبل از سفر اطلاع رسانی نکردید که هم پیگیری بشه، هم دوستان نابینا و معلول، کسایی که حالا پیجتون رو میتونن ببینن، باهاتون همراه بشن؟ به چه علت بود این قضیه؟
والا اصلا سفر یه بارگی اصلا صورت گرفت. میگم سالها در آرزوی این کار بودم و هر بار به تعویق می افتاد برای برنامه ریزی های بیش از حدی که میگم آفت هست واقعا بعضی وقتا. دیگه یه بارگی به قول معروف زدم به سیم آخر و کل پشتیم رو برداشتم. فرصتی دیگه اصلا برای اینکه کسی رو آگاه بکنم اول نبود واقعیت هم. دوما این که من نمی دونستم که آیا از پس این سفر اساسا بر میام یا نه که بخوام کسی رو با خبر بکنم. و بعد اینکه حس کردم من اگه زیر نظر در واقع رسانه ها باشم، زیر دوربین رسانه ها قرار بگیرم، توی معرض دید رسانه ها و افراد باشم، شاید اونجوری که باید و شاید نتونم آزادی عمل داشته باشم و همش مدام زیر نظر هستم و نتونم درست اون کاری رو که میخوام انجام بدم. از این جهت اول سعی کردم این سفر رو انجام بدم و خودم رو به خودم ثابت بکنم که من از پس این کار برمیام. خواستم اینجوری خیلی خودم رو درگیر هم نکرده باشم. یعنی جمع این 2-3 تا دلیل باعث شد که این تبلیغاتی روش نشه. 2 تا هدف اصلی داشتم. یکی اینکه من میخواستم ایرانگردی رو تبلیغ و ترویج بکنم برای کل مردم کشور، برای اینکه من دارم میبینم سالیانه میلیاردها پول از این کشور خارج میشه، در ترکیه، گرجستان، ارمنستان، امارات خرج میشه و مردم اونجوری که ترکیه رو بلدن ایران خودمون رو بلد نیستن. خیلی از شهرهای ترکیه و خیلی از جاهای ترکیه رو رفتن در حالی که خیلی از جاهای کشور خودمون اصلا به گوششون نخورده که همچین جاهایی هست. یکی هدفم این بود که خب من مخالفتی با سفرهای خارجی ندارم، ولی من شعارم اینه: نخست ایران گردی سپس جهان گردی. ما اگر اول کشور خودمون رو بشناسیم، کشور خودمون رو بگردیم که این همه آثار داره، شاید هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما آثار تاریخ طبیعی رو هم نداشته باشه، ما یه کشور منحصر به فردیم. حالا اگر ما کشور خودمون خوب بتونیم در واقع گشت و گذار بکنیم و جاهاشو ببینیم، بشناسیم، کشور رو بشناسیم، خیلی خوب تو سفرهای خارجی ما میتونیم یا از طریق شبکه‌های مجازی دیگران رو، خارجی‌ها رو هم به کشور خودمون دعوت بکنیم، یا تو سفرهای خارجی که داریم دیگران رو ترغیب بکنیم که خیلی خوب حالا ما به کشور شما اومدیم، شما به کشور ما یه سری بزنید. ولی وقتی کشور خودمون رو نشناسیم، میریم تو اون کشورها پول خرج می‌کنیم بدون اینکه برگشتی داشته باشه. ما به عنوان یه توریست هستیم، خب حالا از اون کشور یه توریست بیاد به کشور ما، این اتفاق دیگه نمی‌افته. چه خوبه که کشور خودمون رو بشناسیم بعد به کشور دیگه سفر کنیم. نکته بعدم این که من می‌خواستم انگیزه ایجاد بکنم در شرایطی که مردم در وضعیت خوبی شاید از لحاظ روحی نیستن، به دلایل مشکلات اقتصادی که هست، شرایطی که حاکم هست، آمارهایی که الان ارائه میشن بنابر خود آمارهایی که الان دارن میدن، بعضا خود حتی ممکن است سازمانهای بهداشتی خودمون آمار میدن، ما الان جز کشورهای افسرده دنیا محسوب میشیم. این است که من خواستم یه انگیزه ایجاد بکنم، هم اولا برای هم نوعان معلول و نابینا کلا که هیچ کاری نشدنی نیست، و همین که برای عموم مردم که از طریق شبکه‌های اجتماعی ببینن که یک نفر به رغم مشکل بینایی شدیدی که داره، یک اندک بینایی محدود داره سفر میکنه در واقع نقاط مختلف کشور، علی رغم خطرات احتمالی، مشکلات پیش بینی نشده، چرا اونها دست روی دست گذاشته باشن، چرا اونها نشسته باشن و حرکتی نکنن، چرا تصمیم هاشون رو به تعویق میندازن، چرا اقدامی نمی کنن. واقعیتش یه لحظه تصمیم و یه لحظه اراده برای انجام هر کاری. من همیشه یه جمله دارم، میگم که برخلافی که دیگران میگن کارها به زبون ساده است و در عمل سخته، من همواره میگم کارها آسان‌تر از اون چیزی هست که در ذهن ما میگذره. این است که من یه لحظه تصمیم گرفتم و انجامش دادم و حس خوبی دارم از اینکه من انجام دادم برای این دوتا هدف، و همین که اون حس ماجراجویی همیشگی خودم رو و اون حس ذاتی خودم رو که به شدت احساس ماجراجویی در من وجود داره اون رو ارضا کردم. بعد از 37 روز که برگشتم واقعا حس خیلی خوبی دارم، و یعنی یکی از کارهای مهمی که شاید تو زندگیم انجام دادم و حالمو خوب کرده و حس خوبی دارم همین کاره که انجام دادم.
خیلی خوب، امیدوارم بچه های دیگه هم درس بگیرن و یه مقدار راحت‌تر مسائل و مشکلات رو نگاه کنن. متشکرم آقای رضایی، خیلی لطف کردین. شما فرمودید تحصیلتون که تو ایران باستانه، دبیر آموزش پرورش شیراز.
بله، من دبیر آموزش پرورش استثنایی شیراز هستم. تحصیلاتم لیسانسم مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، فوق لیسانسم تاریخ ایران باستان هست، و از همین رو هم خب علاقه داشتم که آثار رو ببینم. البته همه آثار مربوط به دوران باستان نبود، خیلیش پس از دوران اسلامی بود، ولی خب به هر صورت میگم چون هدفم این بود که
کلاً ایران
همه آثار رو در واقع بشناسونم. بعضن هم آثار طبیعی مثل غار علی صدر بود که جای فوق العاده ای هست، یعنی یه جای استثنایی و بی‌نظیر است تو دنیا، که توصیه میکنم همه اونجا رو برن. و از این دست غارها در این حال باز در ایران با همین شباهت ها وجود داره، ولی خب این اصلا میگم یه چیز استثنائیه. و میگم هدفم این بود که آثار رو نشون بدم، بنابراین باستان و غیر باستان من قائل نشدم و آثار رو در واقع رفتم تا جایی که اون زمان به من اجازه میداد، ولی آثار بسیار است و من بر این باورم که اگر کسی بخواد ایران رو به عنوان یک گردشگر بگرده و با نگاه علمی هم خصوصا بخواد بگرده و روستاهای مختلفی که در ایران هست، آثاری که هست، شاید واقعا همه عمرش رو باید مصروف این کار بکنه.